سلام علیکم. خدا رو شکر میکنم که در این شب عزیز و با عظمت، در این شبهایی که به ما گفته شده است که از خداوند متعال بخواهیم اسم ما رو در زمره سعدا قرار بدهد و روح ما رو همراه با شهدا قرار بدهد، این توفیق رو پیدا کردم تا در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم. ماه رمضان که شرافت پیدا کرده است، فضیلت پیدا کرده است بر ماه‌های دیگر، به خاطر نزول قرآن، به خاطر شب‌های قدر و همراه شده است با یاد امامان بزرگوار ما، ولادت امام حسن علیه السلام، شهادت امام علی علیه السلام. ماهی است که قرآن و عطرت رو، هر دو صبر و صلات رو، هر دو اینها به ما یادآور می شود. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که شاید در ماه رمضان شایسته باشه در اون تأمل کرد و تفکر کرد، این بحث است که در این ماهی که از دو امام بزرگ ما، امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام، در اون یاد می‌کنیم، امامانی که قله‌های کمال بودند، قله تمام اون فضائل و شرافت‌های انسانی بودند، امامانی که ما در باره اونها بیان می‌کنیم که الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. خب این یک فرصت بسیار بزرگ برای انسان و بشریت هست که کسانی که این گونه در اوج تمام اون ارزش‌های متعالی هستند، اگر انسان‌ها دنبال حقیقت هستند، شاخص‌هایی رو این گونه می‌توانند پیدا کنند که به صراحت، به راحتی بشود گفت که الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. خب این امامان بزرگ ما، این امامان که مظهر کمال هستند، بشریت این فرصت رو داشت که اونها رو در برهه از زمان همراه باشد، در برهه از زمان این امامان در میان اونها حضور داشته باشد. این فرصت بزرگی است که اگر کسی رو شما بگویید قادة الامم، رهبری امتها رو شما میتوانید داشته باشید، کسی است که خزان العلم است، منتحل حلم است، اصول الکرم است. این خیلی فرصت بزرگی است. کسی که اگر بگوییم تو باید سیاست کنی بندگان خدا رو، تو ساست العباد باشی، کسی است که به او میگوییم تو ابواب الایمانی، امناء الرحمانی. این یک فرصت بزرگ برای بشر است که کسی او را سیاست کند که ابواب الایمان باشد، امناء الرحمان باشد. این چه فرصت بزرگی میتواند برای انسانها، برای جوامع بشری باشد که اگر به دنبال عقل هست، اگر خیلی برای او عقل اهمیت دارد، کسانی در این جایگاه قرار بگیرند که به اونها بگوید شما اول الهجا هستید، زبنها هستید، کسانی کهف مردم قرار میگیرند، کهف الورا، که بالاترین بهره را از عقل دارند. این یک فرصت برای انسانها بود، برای جوامع بشری بود که اگر دنبال معرفت و حکمت است، خب کسانی رو پیدا کند که بتواند به او بگوید محال معرفت الله، معادن حکمت الله، مساکن برکت الله. این یک فضیلتی است که در یک فرصت برای جوامع پیش آمد که توانستند اینها رو، حضورشون رو درک کنند. حالا غرضم از این مقدمه این است که میدانیم چنین گوهرهای ارزشمندی اگر در میان جوامع در دورانی ظهور و بروز پیدا کردند، حاضر بودند، در یک دوران 250 ساله تقریبا، یعنی از رحلت پیامبر اکرم تا زمان غیبت امام عصر، خب شما میبینید در یک 250 سال بشریت این افتخار رو داشت، این فرصت رو داشت تا چنین گوهرهایی در میان او حضور داشته باشند. چه بود نتیجه این حضور؟ چه بهره ای بردند از این فرصت بزرگ الهی؟ این یک سوال مهم هست. چه شد در اون 250 سال؟ تعابیری رو که ما در دعاهامون داریم، این بزرگان صالحون بعد صالح، صادقون بعد صادق، اومدن ظهور پیدا کردن، در میان جوامع بودن. اما تاریخ رو که نگاه می کنیم، تلخیص، فقتل من قتل، صبی من صبی، اقصی من اقصی، بشریت جاهل این فرصت رو نه تنها استفاده نکرد، بلکه تمام اون چیزی که از مصائب ائمه بزرگوار رو می خونیم شاهد بودیم وقوع پیوست. فقتل من قتل، صبی من صبی، اقصی من اقصی. عرض من این است که در این سالها در یک فرصت محدود و کوتاه همین دو امام بزرگواری که در ماه رمضان ولادت یکی و شهادت دیگری رو ما به خاطر می آوریم، فرصتی برای بشریت پیدا شد که در رأس حکومت قرار بگیرند، در رأس یک نظام قرار بگیرند. این یک فرصت بسیار بزرگ بود که قله کمال و فضیلت‌ها مثل امام علی علیه السلام حالا در رأس یک نظام حکومتی قرار بگیرد. خب این خیلی فرصت ارزشمندی است. پس از ایشان امام حسن علیه السلام. امام علی علیه السلام حدود 4 سال و 9 ماه و امام حسن علیه السلام حدود 6 ماه. در مجموع از این 250 سال بشریت این فرصت رو پیدا کرد که حدود 5 سال و نیم و حتی کمتر دو تا از این ستاره های آسمان امامت در رأس یک نظام حکومتی قرار بگیرند. چه شد نتیجه اون؟ همه شما بهتر از من آگاه هستید، به آنچه در 5 سال دوران حکومت امام علی علیه السلام اتفاق افتاد و آنچه در اون 6 ماه اتفاق افتاد. من نمیخوام اونها رو تکرار کنم. سوال من این است که چرا نه تنها در اون 250 سال، حتی در همین 5 سال هم نشد اون استفاده و اون بهره لازم برده شود؟ چرا نشد؟ یک جمله ای رو امام حسن علیه السلام دارند که پس از اون دورانی که با معاویه جنگ هایی رو داشتن و قرار شد اون شرایط پیش بیاد، بیان می فرماین. این جمله رو من برای شما می خونم، این که چه شد اون شرایطی که امام حسن علیه السلام در اون شرایط مجبور به اون پذیرش اون صلح شدند. تعبیر خود امام حسن، اون هم در حضور معاویه بعد از اون صلحی که به اصطلاح انجام گرفت، این است که بعد از این که بیان می‌فرمایند که چرا این گونه شد، فضایل امام علی علیه السلام رو بیان می‌کنند، فضایل خودشون رو بیان می‌کنند، یک جمله ای رو بیان می‌فرمایند که شاید پاسخ این سوال باشد که قد خزلت من الامه ولو وجدت علیک اعوانا یخلصون ما بایعتک. عدم همراهی مردم، یعنی مردم رها کردند ما رو، اگر یارانی پیدا می کردیم که همراه ما خالصانه بودن، ما وارد یه همچین مرحله‌ای نمی شدیم. بعد می فرمایند همونطور که مردم بعد از موسی علیه السلام در اون مدتی که نبود، عوض این که جانشین او و وصی او هارون رو به سمت او بروند، به سراغ گوساله سامری رفتند و اون رو پذیرفتن، اگر خوب رها کنند، تعبیرشون این است که وقد جعل الله عز و جل هارون فی سعه این است از افوه قومه و آدوه. گفتن وقتی که مردمی اونها نخواهند و اون رو رها کنند، خب اون تکلیفی ندارد. همینطور بعد بر این مبنا می فرمایند کذالک انا و ابی فی سعه من الله حین ترکتنا الامه. اگر مردم همراهی نکنن، هم پدرم و هم من در این حالت مسئولیتی نداریم. ترکتنا الامه و بایعت غیرنا و لم نجد علیه اعوانا. اگر اونها رها کنن و این رو دنبال نکنن و ما یارانی نداشته باشیم، بعد اینجا تعبیر می فرماین. همون موضوع تکرار می شود، انما هی السنن والامثال، و بعد این آیه رو بیان می فرمایند که به این ادری لله فتنتون لکم و متاع الهی. عرض من این است که اگر ما چنین امامانی رو داریم، اگر آنچه از کمال می خواهیم محقق بشود، این لازمه اون این است که ملتی، امتی، مردمی باشند که اون موقع به این ایمان داشته باشند، این کمالات رو بخواهند، بپذیرند. این تعابیر رو که ما در زیارت جامعه عرض می کنیم، این تعابیر بلندی رو که برای امامان بزرگمون عرض می کنیم، در مقابلش در همون زیارت بیان می کنیم که کسانی هستیم که ما محققون لما حققتم، مبتلون لما ابتلتم، مطیعون لکم. این است که میتواند اون کمالات رو در جامعه عینیت ببخشد، امامانی باشند و امتی و مردمی که این رو بپذیرن با تمام وجود، با تمام باور، محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم، مطیع لکم. اینجاست که اون بزرگی مردم ما بعد از 1400 سال روشن می شود. این شهادتی که امام بزرگوار ما دادند که من شهادت می دهم مردم ما در این عصر از مردم دوران پیامبر اکرم، از مردم دوران امیرالمؤمنین علیه السلام بهتر هستند، یک شهادت حقیقی است. یک ملتی پیدا شد که دعوت خدا و رسول رو اجابت کرد به شکل واقعی. یعنی اگر میگفت نصرتی لکم معدر، رعی لکم تبع، این واقعی بود، با تمام وجود اومد، اون یار به یاری دین خدا برخاست، با تمام وجود دعوت خدا و پیامبر رو لبیک گفت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این رو یک لقلقه زبان نبود، ملتی بود که اگر یک شاگردی از اون امامان رو دید که امروز جانشین بر حق امام عصر است، اون رو دید با تمام وجود اومد پای کار، چهار فرزندش رو تقدیم میکرد، به این افتخار میکرد. این اون عظمت یک ملت هست. این اون عظمتی است که امروز یک پدیده ای رو شکل داده است در صحنه جهانی که همه در تحلیل اون موندند. امروز میبینن که اگر این دو عنصر در کنار هم اینگونه جمع بشود چه پدیده بزرگی شکل میگیرد، یک حیات جدید شکل میگیره. این باوری که ملت ما داشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، امروز شده است یک تجربه 36 ساله. میبینند هر چقدر این دعوت رو صادقانه با همه وجود لبیک میگوید، به همون نسبت یه حیات جدید گرفته. چرا امروز شما میبینید دیگه همین روزها شش کشور دنیا، شش کشوری که خودشون رو قدرت‌های بزرگ دنیا میدونن، با همه امکانشون، با همه تمام اون ظرفیت‌های دیپلماسی که دارن، میان پای کار برای چی؟ برای اینکه مثلا یه امتی رو، یک کشوری رو از چند تا مثلا سانتریفیوژ محروم کنن؟ برای چیست این؟ چرا انقدر جمع میشن؟ هر کدوم اینا که به ادعای خودشون هزاران کلاهک هسته‌ای دارن، چطور 10 روز کارشون رو رها میکنن، وزرای خارجهشون میان جمع میشن که مثلا با شما گفتگو بکنن که مثلا چند تا سانتریفیوژ که زیر نظر آژانس داره کار میکنه، اونم برای مقاصد صلح‌آمیز، این کار بشود یا نشود؟ واقعا اینه؟ برای چی میان؟ چه چیز اونها رو نگران کرده است؟ چه چیز اونها رو امروز سراسیمه به یه همچین تحرکاتی واداشته است؟ چه چیزی داره شکل میگیره؟ او میبینه یک اندیشه قوی دینی داره شکل میگیرد که این اندیشه، این اسلام نابی که امام بزرگوار ما در این عصر احیا کرد، این اندیشه اسلام نابی که امروز پرچم اون رو با عزت مقام معظم رهبری در دست گرفته، یک اقتداری ازش حاصل میشه که هیچ قدرت استکباری نمیتواند به اون خدشه وارد کنه. اون میبینه که یک قدرتی داره شکل میگیره، یک اقتداری داره شکل میگیره. این اقتدار از یک منبع و یک اندیشه است که این اندیشه نمیتواند محصور بشود، نمیتواند محدود بشود، نمیتواند تعلیق بشود. این قدرت یک تفکر غنی‌سازی انجام میدهد در یک ملت، در یک باورهای یک ملت، یه اقتدار ایجاد میکنه که این اقتدار دیگه قابل محدود شدن و محصور شدن و تعلیق نیست. اونها از این نگران هستن، میبینن یک مدلی شکل گرفت که اگر اون زمان بشریت اون زمان جاهلانه نتوانست از اون فرصت استفاده کنه، 250 سال حضور امامان ما در قله های این عظمت حضور داشت، اون نتونست استفاده کنه. امروز ملتی با نایب همون امام می نشیند، تبعیت می کند، پیروی می کند، جمع می شود حول محور ولایت و این پیروزی ها رو رقم می زند. اون می بینه که یک اقتداری شکل می گیرد که اونا هر ششتا باید بنشینند تا حالا راجع به تک تک این بحث ها چونه بزنن. چرا؟ یک قدرت بزرگ داره شکل می گیره، یک تمدن جدید داره شکل می گیره حول محور ولایت. وحدتی است که حول محور ولایت جمع می شود. اونها تجربه کردن، دیدن هم در ایران هم در جاهای دیگر در 100 سال اخیر کارهای مختلف انجام دادن که اگر حرکتی خواست در برابر اونها بایستد نتواند شکل بگیرد. شما دیدید همین چند سال اخیر در همین منطقه ما شاهد بودید حرکت‌های شکل گرفت، همه اونها رو سعی کردن به لطائف الحیل به یک نوعی به ناکامی بکشونن، اما می‌بینن یک اندیشه اسلام ناب در این مملکت شکل گرفته است، یک وحدت امت و ملت شکل می‌گیرد حول ولایت که این دیگه شکست ناپذیر است. این از اون بحثایی است که دیگه نمی‌تواند با محاسبات اونها نمی‌توانند این رو دنبال کنند. این رابطه دو طرفه است البته، یعنی اگر ملت این گونه میآید و دفاع میکند از این آرمانها، از ولایت، فرزندانش رو تقدیم میکنه، با افتخار میایستد بر مبنای همون آموزه های دینی، بر مبنای همون آموزه های علوی، اون ولایت هم پشتیبان ملت است، مدافع حقوق ملت است. این تعبیری که امام علی علیه السلام دارن که اقتدار یک دولت اسلامی به پشتیبانی مردم است، انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العام من الامه، اون چیزی که ستون یک نظام اسلامی است، اون چیزی که پشتوانه نظام اسلامی در برابر قدرت ها و دشمنان هست، العام من الامه، همین توده های مردم با ایمان است، همین ها هستند که در روزهای خطر و حساس می توانند بیان نقش آفرینی کنند که دشمن نتواند در برابر اونها بایستد. این اون قدرتی است که ایجاد می شود و متقابلا اینجاست که شما می بینید که بر همین مبناست که در نامه‌ای که امام علی علیه السلام به مالک اشتر می نویسند برای حکومت داری، این رو بیان می کنند که اشعر قلبک رحمن للرعیه، تو باید رحمت در قلبت و در نگاهت و در روی کردت به مردم رحمت باشد، و المحب لهم و اللطف بهم. اینه یک رابطه بین امام و امت شکل میگیره، بین رهبری و مردم شکل میگیرد، یک رابطه جدی که مردم از با همه وجود از نظام دفاع میکنن و رهبری و امام با همه وجود از حقوق مردم دفاع میکنه، از حیثیت مردم دفاع میکند، از عزت و پیشرفت و رفاه مردم دفاع میکند. این خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری بیان میفرمایند مثلا در موضوع هسته‌ای چیه؟ خطوطی است که مدافع حقوق ملته، خطوطی است که میگوید اجازه داده نمی شود از حقوق ملت تخطی بشود، زورگویان بخواهند ذره ای از حقوق ملت رو نادیده بگیرند، حقوقی است که اجازه داده نمی شود جلوی پیشرفت یک ملت گرفته بشود، خطوط قرمزی است که اجازه داده نمی شود امنیت یک ملت مورد تهدید واقع بشود. اینهاست اون خطوطی که شکل میگیره. وقت این حاصلش چی میشه؟ شکل گیری یک تمدن. اونها میبینن تمام قدرت‌های بزرگ با هم جمع می‌شوند، یک چیز را اراده می‌کنند، یه اندیشه‌ای در این ور، تمدنی در این ور شکل می‌گیره، در برابر اونها می‌ایستد، یه چیز دیگه ای رو می‌خواهد. وقت چی محقق می‌شود؟ اراده این ملت بر اونها غلبه پیدا می‌کند. همه اونها می‌گویند شاه بماند، می‌گوید شاه برود، شاه می‌رود. همه اونها به پشتیبانی از صدام می‌آیند، با هر آنچه امکانات دارند، ملتی می‌ایستد به این ملت پیروز می‌شود. همه اونها می‌ایستند می‌گویند این ملت هسته‌ای نشود، این ملت می‌ایستد به هسته‌ای می‌شود. اونها از این نگران هستند، می‌بینند داره یه اندیشه شکل می‌گیرد که این هنوز از نتایج سحر است، یه قدرتی داره شکل می‌گیرد که در این 35 سال نه تنها عقب نرفته است، داره جلو می‌رود. هر آن چه فشار می‌آورند نه تنها باعث تضعیف این نمی‌شود، این فقط مقاومت نمی‌کند، پیشرفت می‌کند. فقط پیشرفت نمی‌کند، تکثیر می‌شود، الگو می‌شود. او از این نگران است که یه الگوی امروز داره شکل می‌گیرد که هم درس مبارزه می‌دهد، هم درس پیشرفت، هم درس آزادی می‌دهد، هم درس استقلال، هم درس تعالی معنوی می‌دهد، هم درس پیشرفت مادی. این الگو رو نمی‌خواد شکل بگیره. این که می‌بینید 6 کشور همه توانشون رو، کارشون رو رها می‌کنن، میگن 10 روز بریم صحبت کنیم، برای اینکه می‌خوان مانع شکل‌گیری چنین الگویی بشن. چرا میان این کار رو می‌کنن؟ چه چیزی داره اتفاقی داره می‌افته؟ خب بالاخره در دنیا خیلی بحث‌های زیادی است. 180 کشور دیگر هم وجود دارد. چی شده که اونهایی که خودشون رو قدرت‌های بزرگ دنیا می‌دونن، مهمترین دغدغه‌شون شده این؟ واقعاً دغدغه‌شون اینه که چرا چند تا سانتریفیوژ کار میکنه؟ اونها میفهمن که داره یه قدرتی شکل میگیره که این فقط خودش نیست. حالا این داره تکثیر میشه. این اگه خرمشهر رو آزاد میکنه، بر این مبنا فردا جنوب لبنان هم آزاد میشه. فردا در غزه و در لبنان هم پیروزی های مهم جنگ های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه و 51 روزه شکل میگیره. اونها میفهمن داره چه شکلی پیدا میکنه. اونها میفهمن که این اندیشه است که هم مبارزه دارد هم پیشرفت. این اندیشه است که میگوید جنگ حق و باطل و مبارزه حق و باطل تمام شدنی نیست. این اندیشه است که میگوید اون چه از قدرت پوشالی که امریکا درست کرده است رو به دنیا نشان میدهد. افسانه شکست ناپذیری اون رو به دنیا داره نشون میده. این اندیشه است که خب روز به روز داره شکل پیدا میکنه. چیست این؟ همون شجره طیبه است. اصلها ثابت پر احاف سما، تؤتی اکلها کلهین به ازن ربها. یه شجره طیبه شکل گرفته که امروز این تازه از نتایج اولیه اونه. این روز به روز داره ثمرات خودش رو نشون میده، میوه های خودش رو نشون میده. این داره نشون میده که حرکتی که دشمن میکنه یه حرکت مذبوحانه است. این طور نیست که اونها فعال مایشا باشن. اگر 60 سال 70 سال در دنیا برای خودشون یه مناسباتی درست کردن، یه انحصاراتی درست کردن، حالا همه باید اون حرف رو بپذیرن. این میگوید به آمریکا نشان میدهد که این طور نیست که تو هر آنچه بخوایی نه تنها نمیتوانی زور بگویی، بلکه هیمنه تو را خواهیم شکست. این اون اندیشه ایست که امروز داره شکل میگیره. خب راه دشمن چیست؟ او هر آنچه که به کار داشت به کار برده است. تهدید رو مگه نکرد؟ اولین گزینش گزینه نظامی بود. 8 سال جنگ رو به این ملت تحمیل کرد. این که میگوید گزینه نظامی رو میزه، این همه میدونن یک شعار خالی است. او اگر میتونست اولین گزینش این بود، ولی نتیجه نگرفت. فشارهای دیگرش رو که دنبال میکنه، اون چیزی که اون جواب نگرفته، اون تهدید رو دیده جواب نداده است. بعد اومد به ترساندن. میبیند ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. به تعبیر مقام معظم رهبری، امریکا که مصداق اتم استکبار در عصر حاضر هست، به تعبیر امام راحل ما شیطان بزرگ است، همون ابزار شیطان در دستش. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میخواهد با ترساندن مانع ملت ها بشود، مانع تعالی انسان ها بشود. پاسخش چیز؟ شهدای ما جواب میدن. اون چیزی که ما وقتی که در این شبها از خدا میخواهیم که خدایا اسم ما رو با سعدا و روح ما رو با شهدا قرار بده، در خود همین آیات قرآن بیان میکند که شهدا به ما چه میگوید. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، کسانی که این شبها از خدا میخواهید روح شما رو با شهدا قرار بدهد، قرآن پیام شهدا رو داره به شما میگوید که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که بشارت میدن به کسانی که به اونها ملحق نشدن که نترسید و نگران نباشید. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. باطل و سحر حربه ترساندن شیطان نترسیدن است، نگران نشدن است. این باور الهی است، این وعده الهی است که لن یضروکم الا اذى، اینا نمیتونن آسیب جدی به شما برسونن مگر همین اذیت ها و ایذاهایی که انجام میدهند. خب خود دشمن هم فهمیده است، ملتی که این شعارشه، پیام شهداش بهش اینه، با ترساندن نمیتواند او رو از میدان بدر کند. امروز چه حربه ای رو به دنبال داره دنبال میکنه؟ این رو من خواهشم اینه دقت بفرمایید. امروز حربه دشمن شده است تردید و تحریف، میخواهد در ایمان یک ملت تردید ایجاد کند. چرا؟ چون او میدونه هرگاه در این 36 سال گذشته صحنه نبردی شد، صحنه رویارویی شد، او با همه توان و قدرتی که داشت نتوانست حرف خودش رو محقق کنه. او میفهمه، لذا تمام توانش رو گذاشته که تردید ایجاد کند. با چگونه تردید ایجاد کند؟ با تحریف، با اینکه بیاید وارونه نشان بدهد موضوعات رو، واقعیات رو، حقایق رو، پیروزی های یک ملت رو بپوشاند، هزینه های یک ملت رو به دروغ بزرگ نشان بدهد، برای اینکه ایجاد تردید کنه. اینکه شما امروز میبینید اون بیش از 170 شبکه ماهواره‌ای رو فقط برای فضای ایران راه انداخته، برای چیست؟ برای اینکه دیده است او دیگه با تهدید و تخویف نمیتونه یک ملتی رو مثل ملت ما رو از سر راه خودش بردارد. امروز دنبال این است که با ایجاد تردید، با ایجاد تحریف ملتی رو دچار تردید کنه. اینکه مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام راحل فرمودن مواظب باشید، امروز خطر بزرگ این است کن اندیشه‌ای که ملت ما رو به این عظمت رسون، به این اقتدار رسون، به این عزت رسون، عده‌ای می‌خواهند اون اندیشه بزرگ رو که همون مکتب امام راحل ماست رو، اون رو تحریف کنن بر این مبناست. چیه این تحریف؟ این است که ملتی رو از اصل مبارزه بخوان منصرف کنن. این اون خط امریکاست. اون میفهمد که هر جا مبارزه است او شکست خواهد خورد، لذا باید یک ملتی رو از اصل مبارزه منصرف کنه. اگر نمیتواند از اصل مبارزه انصراف ایجاد کنه، در خود مبارزه انحراف ایجاد کنه. این که شما میبینید امروز در منطقه ما امریکا پیاده نظامش رو میفرسته برای اینکه مقابله کند با یک ملتی، برای چیست؟ ملت‌ها رو شما می‌بینید، گروهک‌هایی که درست می‌کنه، گروه‌های تروریستی که امروز دارن به عنوان پیاده نظام امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه عمل می‌کنن، برای چیست؟ برای اینکه اینها می‌خواهند یک جنگ نیابتی را بیندازند تا اون قدرتی که در جهان اسلام شکل گرفت علیه امریکا، علیه رژیم صهیونیستی منحرف بشود. حزب الله لبنان که با اقتدار اونگونه پیروزی های بزرگ رو علیه رژیم صهیونیستی رقم میزند، طوری که شما شاهد هستید به دنبال جنگ های 33 روزه 22 روزه 8 روزه وقتی که حزب الله لبنان با اقتدار تو دهن رژیم صهیونیستی میزند، این بار در همین چند ماه پیش شما شاهد بودید رژیم صهیونیستی حتی حاضر نمیشد در یک ساعت برابر حزب الله لبنان بیستد. اون میفهمد یه اقتداری داره شکل میگیره. این اون چیزیست که اونها ازش نگرانند. لذا اگر امام راحل ما اسلام ناب رو برای ما به ارمغان آورد، احیاگر اسلام در این دوره بود، همون امام راحل هشدار داد نسبت به اسلام آمریکایی، اسلامی که باور به وعده الهی ندارد، اسلامی که مبارزه رو قبول ندارد، اسلامی که دفاع از محرومان در سلوحه کارش نیست، اسلامی که مخالفت با نظام سلطه رو نمیپذیرد، اسلامی که استقلال یک ملت رو بر نمیتابد. اینها اون چیزایی است که شاخصهای اسلام آمریکایی است که امام راحل ما بیان کرد و مقام معظم رهبری در سالگرد امام راحل اونها رو گوشزد کردند، به همه ما یادآوری کردند که دقت داشته باشیم. انشاءالله همه ما بتوانیم اون میراث بزرگی رو که از امام و شهدا برای ما امروز به ارث مونده است، پاسدار اون باشیم، اون رو با قوت حفظ کنیم. آینده بسیار درخشان و بزرگی در انتظار تمدن اسلامی است، در انتظار ملت ماست. اونها این نگرانی هایی که شما میبینید اونها دارن، این استیصالی که اونها دارن، این که میان چنین تلاش های مذبوحانه ای رو در منطقه انجام میدن، این نشانه استیصال دشمنه، نشانه عجز و زبونی اوست و همه اینها انشاءالله نشانه هاییست برای یک آینده پر اقتدار، پر عزت و موفقیت های بیشتر برای ملت ما. از خداوند متعال میخواهیم به حرمت این شبهای عزیز، این ماه مبارک، این دعاها و ادعیه صادقانه و خالصانه ملت ما، ملت ما رو در ادامه این راهی که امام و شهدا برای ما اون رو شروع کردن موفق بدارد تا انشاءالله به بهترین شکل تحت رهبری های مقام معظم رهبری حول محور ولایت فقیه که مبتنی بر فقاهت و عدالت است و نشان داد که فقاهت و عدالت است که می تواند یک ملت رو، یک امت رو متحد، مقتدر و عزیز و پیشرفته کند و متعالی کند. انشاءالله ملت ما با قدرت و با صلابت این راه رو ادامه بدهد. از خداوند متعال می خواهیم این حرکت بزرگ، این انقلاب بزرگ ما رو انشاءالله با رفتارهای مجاهدانه ملت ما به انقلاب امام عصر علیه السلام متصل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.